الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این که در نماز، در حال نماز تقدم بر قبر معصوم علیه السلام موجب بطلان نماز هست یا نه، این تقدم حرامه یا نه. عرض کردیم که در مسئله اقوال، عرض کردیم مبانی اقوالم عرض شد و عرض شد که عمده دلیل همین صحیح همیری است که اولین خبر از واو 26 از ابواب مکان مصلی. بعضی آمدن گفتن که حدیث ضعف سند داره به واسطه همان جهت که عرض شد. بعضی آمدن گفتن سندش صحیحه ولی مخالف مشهور، فقها از اون اعراض کردن، بر طبق اون فتوا ندادن. بعضی آمدن گفتن که حدیث ولو این که سندن صحیحه، حالا فرض کنیم مورز و انهم نباشه، ولیکن این اختلاف در اجتهاد، از لحاظ دلالت حدیث دلالت داره یا نداره، و از نظر اینا حدیث دلالت نداره. طایفه حدیث گفتن دلالت نداره بر این مطلب. طایفه دیگه گفتن که احتیاط کردن، گفتن که نه خیر، احوط این است که تقدم بر قبر معصوم نباشه. اینا عرض شد. از این جهت عمده اینه که ببینیم که این حدیث آیا از لحاظ، بعد از این که از لحاظ سند که درسته و از لحاظ اعراض مشهورم در این طور جاها مؤثر نیست، برای خاطر این که اعراض نیست که خبری گذاشتن کنار، بلکه از جهت دلالت گفتن دلالت بر حرمت نداره. مثلا علامه در منتها در جلد اول صفحه 245، جلد اول صفحه 245 منتها، در بحث کراهیت صلات به مقابر و بین المقابر، ایشان خبر را نقل میکنه. اینطور نبوده که این خبر مورد توجه آنها نباشه، ولی میگه ولکن مراد لا یجوزو ان یجعله خلفه، مراد کراهته. خلاصه اینها میخوام بگن خبر دلالت بر حرمت نداره. حالا باید ببینیم که خبر دلالت بر کراهت داره، یک حکم اخلاقی ادبی است، یا اینکه نه خیر، دلالت بر حرمت داره. خب اینا میخوان بگن که در آداب زیارت از این قبیل تعبیرات زیاده، با اینکه خود زیارت مستحبه. مثلا گفته میشه کسی بره حضرت معصومه سلام الله علیها را زیارت کنه، خب بالای سر بیسته، اول مثلا 33 مرتبه الله اکبر بگه، بعد 33 مرتبه سبحان الله بگه، بعد 33 مرتبه الحمدلله بگه، بعد این را بخونه. خب معصوم رو باید بالای سر بیسته، این معنی باید این است که ترکش حرام است، فعلش واجبه، یا این آداب زیارت اینه و خود زیارت مستحبه؟ خب آدابش هم میشه مستحب دیگه. حضرت رضا علیه السلام مثلا میریم زیارت میکنیم، خب در مفاتیح نوشته قبله را پشت سر بگیر، رو به حضرت بیست و اینطور بگو مثلا، و فلانجا وسطش هم بنشین و این را بخوان. خب اینجا فعل امر هست، فعل نهی هست. این فعل امر دال بر وجوبه، این فعل نهی دال بر حرمته. اینا میخوای، اینا از این قبیله. خب چنان که در جاهای دیگه با اینکه خود زیارت مستحب به، در اونجا امر و نهی به کار برده شده. قدی گوش کنید، بله،
بله،
اینا میخوام میگن قرائنی هست در اینجا که این جمله ها دلالت بر حرمت ندارن، نه در کراهت استعمال شده و مراد از امرم استحبابه. حالا ببین در اینجا چند تا جمله هست. حالا الان داریم ما تقریر حرف اونا رو میکنیم. مثلا در اینجا این شخص سوال میکنه از حضرت که کسی رفته برای زیارت، خب چند تا سوال کرده. اول این که ان یقوم وراء القبر و یجعل قبر قبلتا و یقوم عند رأسه و رجلی، یجوز ان یتقدم القبر و یصلی و یجعل خلف عملا فعجاب، و اما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافلت ولا فریضت ولا زیارت، بل یضع خده الایمن علی القبر. خب اون سجود را پرسید، جواب داد که سجود جایز نیست. اما این جمله این است اضافه است آداب زیارته، بل یضع خده الایمن علی القبر، خد ایمن را بر قبر گذاره، مسلم مستحبه، مسلم واجب، با اینکه یضع است. و جمله خبریه در مقام انشا چنان که در کفایه و در اصول خواندیم مفید وجوبه. این هم جمله خبریه است، مثل یتوضع و یقتسل و یعید و صلاته. این قبیل جمله های خبریه که در مقام انشا به کار برده میشه ظهور در وجوب داره، ولی در اینجا مسلم مستحب مراده. بل یضع خده الایمن علی القبر مستحب مسلمه. این اضافه است بر اون سؤالی که اون شخص کرد و این هم جواب داد. سؤالش این بود که سجود بر قبر جایز یا نه، یعنی انجام بده یا نه. جواب داد نخیر، سجود بر قبر جایز نیست. بعد یک جمله اضافه کرد، بل یضع خده الایمن علی القبر. این با اینکه جمله خبریه است در مقام انشاء، ولی مسلماً مراد از این یک حکم استحبابی است، آدابه، حکم ادبیه. بازم داره، باز مثلا داره که و اما الصلات فانها خلفه و یجعله الامام ولا یجوز ان یصلی بین یدی لان الامام لا یتقدم. خب این تمام شد، و یصلی ان یمینه و شماله. اینم حکم استحبابیه، چون برای اینکه واجب نیست که در طرف راست یا چپ نماز بخونه، بری ده قدمی اون طرف نماز بخونه، خوانده دیگه، نماز زیارت میخواد بخونه دیگه، یا نماز واجب میخواد، هر نمازی باشه، هر نمازی باشه واجب نیست که طرف یمین و یسار بخونه، که ولی حضرت فرمود بخونه با جمله خبری هم میگه. خب اون جمله که بود یزه و خده حال ایمن حکم ادبی و استوایی بود. این که باز دوباره میگن که یصلی ان یمینه و شمال، حکم استوایی مسلمان، مسلمان استوایی. خب وقت میگن حالا این که اینجوری شد، بس اون جمله همینطوره، اون جمله لا یجوز و ان یصلی بین یدی، اینه مثلا اینطور باشه، یه حکم ادبی استحبابی باشه. اینا اینطور میخوام، این نقل قول دارم میکنم. مرحوم حاج آرزوی همدانی و صاحب جواهر و نراقی در مستند و ادعی که عرض کردیم، مثلا سید بحرون گفت که ادب است، در شعرش گفت این ادب است. نه وقت این آداب زیارته. خب در آداب زیارت کلمه باید فعل امر، فعل نه یا جمله خبریه در مقام انشا زیاد به کار برده میشه، ولی نه اون نه مفید حرمته، نه این جمله خبریه مفید وجوبه، نه امر مفید وجوبه، آدابه داره میگه. اینا اینطور میخوام بگن، چون این چنینه از این جهت ما از این تحریم نمیفهمیم، ولو این که اگر این قرائن نبود جمله خبریه در مقام انشا اگر مثبت شد مفید وجوبه، منفی شد مفید حرمته. اما اینجا چون مقام و قرینه هست که آداب زیارت داره میگه و مستحبات داره میگه، بس معلوم میشه به این که این مستحبه، اون هم مکروهه. اینا اینطور میخوان بگن. به علاوه هم حاج آرزو داره، هم صاحب جواهر داره، امام در حال حیاتش کسی که جلوش بیفته کار حرام نکرده، البته در جایی که استخفاف نباشه، در جایی که مستلزم حد که حرمت باشه، همه قبول داریم که حرامه، کسی اینجا مخالف نداریم. اما کسی اگر نخیر قصد حد که حرمت نداره، حالا جلو امام افتاد، شما رفتی زیارت کردی، بعد خب دیگه بعضی برگشتن عقب عقب میان، بعضی عقب عقب نمون، همه زیارت که پشت چاله میکنن به قبر میان بیرون، حالا زی کار حرامی نکردن. حالا به هر گاهی جا نیست یا فرصت نیست یا همه هم متوجه نیستن عقب عقب میان که بعضی ها رو پشت کنن میان. بس این طور نیست که پشت کردن به قبر معصوم حرام باشه. خب چنان که در حال حیاتش میگن خب حرام نبوده، بعد از اونم که از دنیا رفتن قبرش هم باز همینطور باشه، اینا اینطور میخوان بگن. خب این حرف کسانیست که طور گفتن. خب هر جمله که حسابی داره، ولی خب اینا میگن جمله ها چون مقترنه به همه، اونا همه بر استحباب است و آداب، اینم باید همه بر استحباب و آداب بشه. میخوام عرض کنم که حرفای اونا اینطوری اینطور میخوان بگن. خب حالا بعد از این که حرفا معلوم شده، دیگه این شما و این میدان اجتهاد که آیا شما هم از این حدیث از لحاظ دلالت حرمت بفهمید، چون گفتیم تعدادی حرمت فهمیدن، مثلا مفتاح الکرامه حرمت فهمیده، مثلا در حواشی آقای بروجردی، خب البته ایشان در اینجا حاشیه نداره بر تقدم، در اون مساوی حاشیه داره ولی در تقدم حاشیه نداره، حاشیه نزدن بر عروه. عروه هم خودش هم علل احوت داره، نه اینکه واقعا فتواشین باشه، ولی علل احوت داره میگه. بله خب بالاخره حالا بله علل احوت که باید گفت که همینطور، مخصوصا در جایی که مستلزم حدک باشه که اون دیگه محل بحثی نیست، اما مستلزم اگر حدک نباشه، حالا نظر شما چیه؟ اگر مستلزم حد نباشه در جایی که حد که نباشه، خب بازم یک بحثی هست که آیا حد، بله برای بازم یک بحثی هست که آیا حد و تعظیم از عناوین قصدیه است یا نه از عناوین قصدیه نیست. گاهی از اوقات هست که تعظیم با قصد صورت میگیره، بدون قصد تعظیم نیست، حد کم گاهی با قصد، ولی گاهی هست که نخیر، حد و تعظیم به قصد انسان مربوط نیست. بله مثلا اگر یک نفر وارد مجلس بشه ما عجب پاشیم، اینجا قصد میخواد تا تعظیم باشه، ولی وارد شد شما پاش شدی از یک کتابت برداری، شما هم پاش شدی و زفیقت هم پاش شد، شما باشید کتابت اینجا برداری اون پاش شد که تعظیم کنه، مثلا اون تعظیم نیست. بس گاهی هست که قصد دخالت داره در تعظیم که پاش، نه در تعظیم، عرف میگن که ابه، نه عرف بفهمن که باشه کتابش برداره، اگر عرف فهمیدن که پاش درد آمده پاش در رفته برای این که مثلا دست رو بشوره بیاد، اینو میگن احترام کرد، بنابراین اون عرف نمیدانه، جایی که بدانه داره میگیم، نه همان کار عرفه، نه خیر، عرف بفهمن که این آقا پاش درد کرده پاش رو در اجاشته میگنه تعظیم کرده، ما عرفه میگیم، ما هم عرفه میگیم، عرف نمیدانه چون متوجه نیست پاش درد کرده، نه خیر همون عرف هم متوجه نیست پاش درد کرده، عرف اگر متوجه بشه آقا پاش درد کرده پاش نمیگه تعظیم کرده، متوجه نیست، فکر خیال میکنه، اشتباه میکنه، اونجا اشتباه میکنه، اون خیال است. عرف اگر بدانه این آقا پاش درد کرده پا شده، ولی میگه احترام، این احترام نمیگه تعظیم نمیگه، این خیال، نه خب مردم نمیدانن جهله دیگه، اون خیاله، ما در خیال که بس نداریم، اون خیاله خیال است و اشتباهه، خیال کردن در نماز بخونه نه خیلی الله راست میشه، خیال است و ما خیال کار نداریم که واقعیتا داریم میگیم، در واقعیت ها اگر کسی به قصد تعظیم پاش میاد تعظیم کرده، اگر کسی نخیر به قصد مسخره پاشو، حالا یه نفر اومد به قصد مسخره پاشو اصلا تعظیم نکرده اصلا مسخره کرده، یه نفر اجاش پاشو اصلا بخواد مسخره بکنه، بنابراین قصد دخالت داره، گاهی از اوقات مسلما قصد دخالت داره، گاهی نداره. حالا مثلا فرض کنید که یک نفر، فرض کنید که از پشت بام داره مثلا فضولات را میریزه پایین، یک قرآنی هم اونجا باشه، از اونجا ریخت روی قرآن، خودش نمیدونه اونجا قرآن هست، اونا که میفهم میگن حد که حرمت شد، ولی اونجا خودش متوجه نیست، بنابراین پس بعد جا هست که قصد هم اگر نباشه حد که صدق میکنه، تعظیم صدق میکنه، اما بعد جا هست قصد دخالت داره در صدق حد و تعظیم، حالا اگر یک شخصی مثلا پشت کرد به قبر معصوم، البته به قصد حتک و اینا که معلوم است، اما اگر نخیر این قصد نباشه بازم حتک. حالا سه در مصادیقش گاهی بحث است. علایه حال کلش اینه که اگر استخفاف و حتک باشه شکی نیست که حرام است و نمازم باطله. رفته مثلا پشتش چسبانده به قبر معصوم داره نماز بخونه، مسلمه این حتکه، ولی خودش هم متوجه نباشه حتکه. ولی اگر دو متر سه متر فاصله داشته باشه دیگه معلوم نیست حتک بگن مثلا، فرض کن. خلاصه کلش این است که به نظر بنده در حاشیه عروه هم بنده اینجا دیدم که همینجور هست، از ظاهر این است که جواز مادامی که مستلزم حتک نباشه. آقای خویی هم نظرش اینه، بخواییم از لحاظ فتوا حساب کنیم، ولی از لحاظ احوت و احتیاط بله، خب میتوان گفت که احوت آن است که پشت سر پشت قبر معصوم خب کسی نماز نخوانه. این نسبت به تقدم. اما نسبت به مساوی، نسبت به مساوی در اینجا اصلا این حدیث دلالت بر مساوی نداره. این حدیث داره که یجوز ان یجعله ان یمینه و شماله، این سعی عبدالله ابن جعفر همیاری. اما خبر بعدش که مال احتجاج سندش هم ضعیف است و مرسل، اون داره که لا یصلی ان یمینه و شماله، اما سندش ضعیفه. سند اون خبر دوم که مال احتجاج ضعیفه. بنابراین در مساوی ما حجت و دلیل نداریم بر تحریم، اما در تقدم این سعی همیاری دلالت داشت که لا یتقدم علیه. بله در اینجا هم در عروه آقای بروجردی مثلا در اون تقدم هیچ حرفی نزده، به مساوی که رسید نخیر اقوی نست در مساوی جایز، مخصوصا با روایت که نماز خواندن در بالای سر امام چقدر ثواب داره. خب کسی که بالای سر نماز بخونه نوعا مساویه دیگه، مساوی با قبر معصوم هست دیگه. باز اینجا یه بحث دیگه هست که حالا این مطور سوال میکنیم، حالا کسی اگر پشت کرد به قبر معصوم تقدم بر قبر معصومه، اگر نخیر اطراف بالای سر یا اطراف پایین پا آمد قدری جلو افتاد از قبر، یعنی از اون جسدی که در قبر جلو افتاد، میکنه از ذریح جلو نیست ولی از قبر جلو افتاد، اینا یه تقدم هست یا تقدم نیست؟ تقدم به اون میگن که معصوم رو پشت سر قرار بده، یا اگر نخیر از اون طرف یا از این طرف بیاد ولی از قبر بره جلوتر، این تقدم هست یا تقدم نیست؟ بله دارید. بله اینه، این متعرض نشدن این را. در مشهد هم این که عرض کردیم در اونجا سابقا، حالا که چون برای که نوعا جایز بودنن دیگه نماز میخوانن اونجا، سابقا یک علامت داشته بودن که از اینجا جلوتر کسی نره، چون جلوتر بره میشه تقدم بر قبر معصوم، تقدم بر قبر معصوم. میخوام این کلمه تقدم که در اینجا هست مراد آن است که خلفش قرار، چون داره که لا یجوزو ان یجعله خلفه و اما الصلاه فانها خلف بعد ولا یجوز ان یصلی بین یده لان الامام لا یتقدم. بله بین یده امام نماز نخونه، برای اینکه امام لا یتقدم، ظاهرش این است که پشت کردن این حرام باشه، اما اگر طرف بالای سر یا طرف مثلا پایین پا بیاد ولو یک مقداری هم از قبر بره جلو، ظاهر این شامل نشه، این انصراف داشته باشه از اون، اینم باید متوجه داشته باشیم. خب فکر کنم که مسئله هفتم از صابه عروه روشن شد. این بود که ان لا یکون مقدما علی قبر معصوم ولا مساویا له عدم حائل علی الاحوط. خب در مقدم عرض کردیم که اگر حتک باشه مسلما حرامه، به صدق عرفی حتک یا به قصد حتک فرق نمیکنه، به قصد حتک معلوم، صدق عرفی حتک این است که پشتش به قبر بسن بچسبانه، شاید این حتک باشه، اونجا که حرامه و نمازم باطله. اگر نه خیر اینطور نباشه، حتک صدق نکنه و پشت به قبر نچسبانه، قصد حتک هم نداشته باشه، خب اونجا احوط این است که این کار باز نکنه، در صورتی که باز فاصله کم باشه، دو متر و سه متر اما ده متر که فاصله باشه، اصلا اونجا دیگه اصلا نگن مقدم بر قبر معصوم نماز باز کنه. مثل که کسی که در مشهد مثلا داره مسجد گوهرشاد نماز بخونه، تو حیات گوهرشاد نماز بخونه، چند اون پله به پایین نماز بخونه، پشت به قبر حضرت امام رضا علیه السلام دیگه، ولی اگه فاصله باشه مثلا 7 8 متر 10 متر دیگه اون مقدم بر قبر معصوم ظاهرا صدق نکنه. دیوار که باشه، بله دیوار که باشه، نه گاهیم در بازه، گاهیم اونجا دماز بخونه درم بازه. آه همین هم همین هم 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 همین از کن نمیفهمم. دو نفر چون با هم در عرض هم بله مستحب به معکه مستحب بشه، بله درست مستحب بشه، بله بله. چی فرمودید شما آقای محمد؟ ما میخواییم انصراف داریم، میخواییم بگیم حالا بله بله. خب حالا دوم ولا مساوی انله، این مطلب رو شد، این هم مساوی، اما درباره مساوی بله بله این ما اینجا نداریم، اینجا نیست. اون در بحث مکان مرد و زن که نماز بخوانند و قبور است و اینا، نه اینجا. ولا مساوی انله، درباره مساوی است که دلیل نیست برای همان احتجاج، خبر احتجاج اونم که سندن ضعیف بود. خبر دوم، بعضی فکر کردن خبر اول و دوم یک خبره، گفتن در متنش اضطراب هست که بحرالعلوم هم داشت، ولی ظاهرا نه خیر، این اولی که معلوم بود دو بسن جامعه شرایط حجیت نیست و سندن هم ضعیف مرسل، این است که اون برای ما دلیل نمیتونه باشه، چون اون داره لعندلی اما لا یتقدم ولا یساوا، اما چون سندن ضعیفه این برای ما دلیل نیست. ولی ازا در مساوی هم اگر بخوایم بگیم باید دیگه همه در عدل احوط، اونجا دیگه فتوا نمیشه کسی بده. بله امروز چون روز عرض کنم چهارشنبه است، یک مقداری بحث اخلاقی که داشتیم عرض کنم. ما در بحث اخلاقی خودمان با توفیق پروردگار وصیت علامه برای فرزندش فخرالمحققین را عرض میکردیم. حالا رسیدیم به اینجا که وقت زمانه که فی تحصیل الکمالات نفسانیه و صرف اوقاتک فی اقتناع الفضائل العلمیه و لارتقاء عن حضیض نقصان الى ذروت الکمال و لارتفاع الى اوج العرفان عن محبت الجهال. این وصیت خیلی مهمی است که انسان عمر خود را در تحصیل کمالات صرف کنه. سرمایه انسان در زندگی عمر انسانه و از این جهت روایات زیادی داریم که قدر عمر و فرصت را بدانید. در نهج بلاغه گاهی هست که الفرصت و تمر و مر الصحاب، در کلمات قصاره، یعنی فرصت مانند ابرهای زود گذر از زندگی شما می گذرند. یا الفرصت و سریعت الفوت بطیعت العود، فرصت زود از دست انسان می رود، وقت که رفت دیگه به این زودی بر نمی گردد. پیغمبر صلوات الله علیه و آله به ابوذر فرمودن یا بازر کن علا عمرک اشح همین که علا درهمی که و دینارک، نسبت به عمر خودت حریستر باش، یعنی بخیلتر باش، بخیلتر باش تا به درهم و دینارت. همونطور که در خرج درهم و دینار دقت میکنی، در صرف عمرت بیشتر دقت کن. کن علا عمر که اشح همین که علا درهمی که و دینارک. این حدیث نووی است، باز فرمودن اقتنم چند چیز را قبل از چند چیز، حیات را قبل از موت، صحت را قبل از سقم، فراغت را قبل از شغل و جوانی را قبل از پیری. حالا سه، چون انسان سرمایش عمر انسانه، خیلی باید انسان سعی کنه که عمرش در چیزی صرف کنه که به درد انسان میخوره. علامه تاکید میکنن که وقت از زمانک فی تحصیل الکمالات نفسانیه، زمان خود را صرف کن، به سر ببر در تحصیل کمالات نفسانیه. نظامی میگوید که حدیث کودکی و خودپرستی رها کن، کان خماری بود و مستی. چه عمر از 30 گذشت و یا که از 20، نمیشاید دیگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 آید یا 40 رفته، 40 رفته فرو ریزد پر و بال. پس از 50 نباشد تندرستی، بسر کندی پذیرد پای سستی. چه 60 آمد نشست آمد پدیدار، چه 70 آمد افتاد آلت از کار. آلت مرادش آلات و ابزار زندگی مثل چشم و گوش و دست و پا و ایناست. به 80 و 90 چون در رسیدی، بسی سختی که از گیتی کشیدی. از اونجا گر به 100 منزل رسانی، بود مرگی به صورت زندگانی. خلاصه متاسفانه همه ما، بنده خودم در درجه اول، واقعا قدر وقت و عمر خودمان را نمیدانیم که باید انسان در عمر خودش کمالات کسب کنه و عظمت انسان به این است که دارای کمالاتی باشه. یه وقت خودمان راستا بسنجیم این چه حد راست ما کمال داریم. مثلا صفا، وفا، سخاوت، شجاعت، مهربانی با مردم، ایثار، کرم، امانت، عدالت، خب اینا واقعا کمالات انسانه. چقدر ما از عمر خودمان را صرف کردیم در تحصیل این قبیل کمالات؟ اگر حساب کنیم در تحصیل علم خیلی وقت صرف کردیم، خیلی چیز نوشتیم و خواندیم و گفتیم و شنیدیم، ولی چقدر وقت صرف کردیم در تحصیل این قبیل کمالات؟ حالا یک حدیثی بخوانم بعد. در اصول کافی بابی از سلام باب و مکارم، مکارم اخلاق، در اونجا اصول کافی جلد دوم صفحه 55، از جمله این حدیث، حدیث های زیادی هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل خص رسوله به مکارم الاخلاق فامتحنوا انفسکم. خداوند به پیغمبران خودش یک برگزیدگی داده نسبت به اخلاق، شما خودتان را بسنجید و امتحان کنید. فان کانت فیکم فحمد الله، اگر این اخلاق در شما هم هست خدا را حمد کنید. و علم ان ذلک من خیر و ان لا تکن فیکم فاسال الله ورغب الیه فیها. فذکر 10 ده تا گفتن: الیقین و القناعه و صبر و شکر و الحلم و حسن الخلق و سخا و الغیره و شجاعه و المروه. مروه یعنی مردانگی، از ماده این مرعه. بعد از نقل خبر کلینه میگه و زاد بعضهم فی حس صدق و اداء، دو تا چیز اضافه کردن در رقم این حدیث، صدق و اداء امانت. اینا مکارمه. حالا عبارتی بخونم دوباره: وقت از زمانه که فی تحصیل کمالات نفسانیه و صرف اوقاتک فی اقتناء الفضائل العلمیه. اوقات خود را صرف کن در اقتناء و اکتساب فضائل علمیه و لارتقا ان حزیز نقصان الى ذروه الکمال. و ارتقا و ترقی از حضیض نقصان، از پستی نقصان به اوج کمال و ذروه کمال، ولی ارتفاع الى اوج الارفان ان محبت الجهال. در این فکر افتادم، اینجور مطالعه میکردم روایات را پیدا کنیم که کمالات انسان را ذکر کرده باشه. خب فرصت نکردم و البته فهرستی هم نداریم که فهرست بهار هنوز نرسته این ماده کاف که کمال انسان را ذکر کرده باشه در روایات ما چیست، ولی کسی فرصت کنه از روایات جمع آوری کنه ما چیزی که عده کمالن، ما عده کمالن در انسان. یک خبر فقط بنده الان به نظرم آمد، اون خبر حضرت باقر علیه السلام، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. در این خبر سه چیز کمال انسان شمرده شده، الکمال کل الکمال، اول التفقه فی الدین، دوم الصبر علی النائبه. نه هر کدامش رو تفقه در دین. الان کلمه فقه گفته میشه به نظر اینطور میرسه که احکام عملی اسلام، چون فقه ما فعلا از طهارت تا دیات مربوط به احکام عملی اسلامه، و حالا اینکه اسلام چه جور احکام داره، احکام اعتقادی، احکام اخلاقی و احکام عملی. احکام اعتقادی مربوط به اصول دین و اصول مذهب، اونچه که مربوط به ایمان و گرایش قلبی است، اونا از آن جدا شده از فقه ما، اونا احکام اعتقادی اسلامه. در علم کلام و کتب استدلالی مثل کفایت الموحدین مثلا در احکام اعتقادی بحث شده، اصول اعتقادی بحث شده، و بهترین کتاب هم البته هرچند قلم سنگینه چون مال سابقه و نویسندش هم بسیار ملا بود، در شاگردان شیخ انصاری مردی است تبرسی، کفایت الموحدین در سه جلد، واقعا کتاب خیلی عالی است. خب این عرض کنم که احکام اعتقادی است، معارف اعتقادی اسلامه، راجع مبدا و معاد و امامت و نبوت و صفات خداوند و اینطور چیزا، خلاص مربوط است به اعتقادات، این احکام اعتقادی اسلامه. قسمتی هم احکام اخلاقی است که علم اخلاق از اون بحث میکنه، اونم خب جداست. مثلا برای این نمونه جامع السعادات، معراج السعاده، یک کتاب ملا ملا محسن فیض کاشانی، المحجة البیضا فی احیاء الاحیاء، این هم اینطور بوده که غزالی کتاب نشران احیاء العلوم، ولی اون سنی بوده، چون سنی مخصوص هم هست، روایات از اهل بیت علیهم السلام نقل نکرده. بله از صوفی ها مثل جنید بغدادی و معروف کرخی و شقیق بلخی و بایزید بسطامی و از اینا زیاد نقل میکنه، ولی یک حدیث از امام صادق نقل نمیکنه به نام احیاء علوم. ملا محسن فیض کاشانی خواسته که این کتاب را احیا کنه با ذکر اخبار اهل بیت علیهم السلام، در 8 جلد چاپ شده، المحجة البيضاء في احياء الاحياء، این راه روشن در احیای احیاء علوم. خب کتاب خیلی کتاب عالی است، حرفای غزالی هم رد میکنه اینا. اینا اخلاق هم، اینا کتب اخلاقی هم، این هم یک قسمت از احکام اسلامه. قسم سوم احکام عملی اسلام، چه به عمل مربوط است. اولی مربوط به اعتقادات و امور قلبی، دوم مربوط به ملکات نفسانی و اخلاق، سوم احکام عملی که از طهارت تا دیات. این فقه فعلا میگیم این اصطلاحان مستحدثان، اصطلاح مستحدث یعنی بعدا حادث شده. در قرآن اخبار فقه دین تمام احکام دین رو میگه، یعنی فهمیدن معارف دین، اعم از معارف اعتقادی یا معارف اخلاقی یا معارف عملی، فرق نمیکنه. بله این است که اولین کمال التفقه فی الدین، قرآن کریم هم که فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتا لیتفقه و فی الدین، همون امن میگه وسیع را میخواه بگه دیگه، تفقه در دین بکنن، چه احکام اعتقادی، چه احکام اخلاقی، چه احکام عملی، تفقه در دین، فهمیدن دین، همه جزء دینه دیگه. بله بله، همین هست ارزمین. اما الان تفقه لغت معنی دقته، فقه در لغت معنی دقته، فقه در لغت معنی دقت هست، ولی الان فقه اصلاح شده برای چی؟ اینو میخواییم ارز کنیم. الان فقه سار و اصطلاح برای احکام عملی اسلام، اینو میخواییم ارز کنیم. بنابراین تفقه در دین که اینجا حضرت فرموده، نه فقه فعلی بلکه در تمام احکام دین. دوم از صبر علی النائبه، سوم و تقدیر المعیشه، که باز هم کلمه تقدیر یک معنای خیلی وسیع داره، یعنی اندازه‌گیری در زندگی. نباید فکر کنیم تقدیر معیشت مربوط تنها به امور اقتصادیه، نه، در زندگی باید انسان برنامه داشته باشه، چه فرد و چه اجتماع. و اگر ما نظم و برنامه و تقدیر داشته باشیم، بنده خودم شخصا معتقدم هر کس در زندگی چند چیز را نداره موفق نیست. اول نظم، کسی که نظم نداره در زندگی، مطالعش، خوابش، کارش، نوشتنش، مباحثش، درس گفتنش، تمام اینها قبلا بر اساس توزیع وقت، بر اساس برنامه و تنظیم وقت صورت نگیره، اعمی باشه مثلا، هرچی پیش آمد خوشایند باشه، این نه، اینجور آدم ها ترقی نمی کنن. اول نظم، دوم جدیت، باید انسان دارای نشاط و جدیت باشه در کار خودش. افراد تنبل و بیحال هیچ وقت ترقی نمی کنن. البته حالا بیحال بودن، تنبل بودن گاهی مربوط میشه به ذوق انسان به کاری، علاقه انسان به کاری. خلاصه باید انسان اون کاری که مشغوله به اون کار علاقه و ذوق داشته باشه، اون کار را بر تمام کارهای دیگه رجحان داده باشه، با جدیت تمام به اون کار مشغول باشه. سوم و خیلی مهم در زندگی، سحرخیزی. اینو باید انسان عادت کنه واقعا. سحرخیز کسی نباشه در زندگی موفق نیست. این همه تأکید که ما در روایتنا داریم برای سحرخیزی، صاحب جواهر رحمت الله علیه در بحث نماز شب درباره سحر که بحث کنیم، میگه تمام مشکلاتی که علمای اخیار و صلحای ابرار و عارفین و کاملین به دست آوردن در نتیجه همون سحرخیزی و سحر بوده. وقت سحر وقت بسیار مبارکیه. یه نفر اهل علم مخصوصا طلبه نباید اون وقت خواب باشه، باید برنامه را طوری تنظیم کرد که اون موقع انسان بیدار باشه، برکات و معنویتی که در اون وقت وجود داره در هیچ ساعتی از ساعات وجود نداره. البته خب درجه اولم اخلاص و توکل به پروردگار متعال، ولی خب این چند چیز که عرض کردن در زندگی خیلی نظم است و جدیت است و سحرخیزی خب خیلی مؤثره. حالات علما را که مطالعه میکنیم، بینیم علمای بزرگ ما علاوه از اون جنبه علمی، از لحاظ اخلاق هم و اون کمالات نفسانیه هم ممتاز بودن. بنده خودم حالات علما را نوشتم، در نتیجه همینطور کم کم مطالعه نوشتم، 6 جلد شده، ولی خب فرصت نیست که یک بازنگری مثلا بشه و چاپ بشه و اینا، چون چاپ کردن کتاب خیلی زحمت داره. در حالات و اینا وقتی مراجعه میکنیم که یکی از فصلها فصل اخلاقشانه، علاوه از تعلیفات و علم و تدریس و کمال، آورده بودم یک قسمتی اینجا از حالات سلطان العلماء. سلطان العلماء، خب اینا رو ما باید بشناسیم، چون برای که بعد از ائمه علیهم السلام حالات علما خیلی آموزنده است. دستبندی که ما کردیم، سلطان ما در ردیف کسانی است که با حکومت کارش ارتباط داره، چون 5 سال وزیر شاه عباس بوده، شاه عباس اول، شاه عباس ماضی، بعد از اون 2 سال وزیر شاه طهماسب بود. باز شاه طهماسب از قدرت اون و از محبوبیتش احساس خطر کرد، تبعیدش کرد به قم از اصفهان و تمام پسرهاش چشمش شاه طهماسب میل کشید و کور کرد. بعد شاه طهماسب رفت دوباره شاه عباس ثانی آمد، برگردان نشان به اصفهان، وزارت را بهش داد. 8 سال هم وزیر شاه عباس ثانی بود تا با شاه عباس در فتح قندهار همسفر بود، در برگشتن در بهشهر که اون روز اشرف مازندران میگفتن از دنیا رفت و جنازه‌اش را از اشرف به نجف اشرف حمل کردن. یعنی این مرد تقریبا در حدود 10-15 سال وزیر بوده و اون وقت هم وزارت مثل حالا نبوده، قسمت قسمت، وزیر کار، وزیر آموزش پرورش، مثلا وزیر راه، یک وزیر تمام این کارا رو اداره میکرده. خب این میرسانه مدیریت این شخص رو میرسانه و از طرف یا جنبه علمیتش خیلی مهمه و خیلی مهم بوده، حاشیه داره بر معالم، بر شهرنامه. یکی از تواضعهای ایشان اینه، با اون مقام علمی حواشی نوشته، خودش تألیف مستقل نداره ولی حواشیش حواشی مبتکرانه است. بنده چند سال که معالم درس میگفتم و قوانین به حاشیه‌های سلطان خیلی مراجعه میکردم و همینطور در شهرنامه. گاهی ابتکارات داره که الان ابتکارات زنده است ولی مبتکر ایشانه. این که حمل مطلق بر موقعیت مجاز نیست از ابتکارات ایشانه که الفاظ برای توایع مهمله وضع شدن، ولی حمل مطلق بر موقعیت به طور تحت دال و مدلول است و مجاز نیست. یا اینکه ترک احد و ضدین مقدمه فعل ضد آخر نیست از مبتکرات ایشانه، در اونجا که در معالم داره در بحث مقدمه واجب که ترک احد و ضدین مقدمه ضد آخر، ایشان میگه نه، ترک احد و ضدین مقدمه ضد آخر نیست. از این قبیل ابتکارات داره که هنوز زنده است. خلاصه فصل اخلاقش نوشته بودم که الان فرصت نیست بخونیم. خداوند ان شاء الله که حسن اخلاق مکارم اخلاق رو عنایت کنه ان شاء الله تعالی.